أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زن و مردی که ازدواج مجدد کردند و از همسر قبلی فرزند و نوه دارند، محرمیت آنان به یکدیگر و فرزندان نسبت به هم چگونه است؟ فرزندان که نسبت به هم محرم نیستند، ولی فرزندان مثلا خانم به اون شوهرش محرمند، مشروط بر این که زناشویی کرده باشند، همینطور برعکس. اما فرزندان که خب ربطی به هم ندارن، مثلا فرزندان اون خانم که از یه شوهر دیگه داره با فرزندان اون آقا که از یه شوهر دیگه از یه زن دیگه داره، اینا با هم نسبتی ندارن، ولی اون فرزندان نسبت به، یعنی فرزندان اون خانم میشن ربیبه اون آقا، که در قرآن ربائبکم اومده، این هم میشن ربیبه و محرم میشن. گفتن چه چون سال نو در پیش است، لطفا احکام سال تحویل را بفرمایید. احکامش تو مفاتیح، احکام که نه، آدابش تو مفاتیح هست، روزه گرفتن و نمیدونم از خودم که بوی خوش استعمال کردن و چیز از این قبیل تو مفاتیح هست. روزش مستحب به روزه اول فروردین رو، ولی امسال که ایام فاطمیه هست، حتما باید مراعات شهادت از زهرا سلام الله علیها بشه. کسی که از دنیا رفته و میدونیم حق و ناس به گردن او بود، غیبت، تهمت و بدبینی، به خواب اومده و گفته من جای من بسیار خوب است، چطور ممکن است اگر بگویم توبه کرده باز حق و ناس به گردن اوست و در برزخ هم عذاب میشود؟ این سوال البته حداقل یک 20 دقیقه وقت میخواد، من بخوام همه عباسش توضیح بدم. اما به طور خلاصه، یک، خواب هیچ حجیتی نداره، خواب غیر معصوم حجیتی نداره. دو، توبه گناه رو پاک میکنه، حالا چه حق الناس متعلق حق الناس باشه چه متعلق حق الله، ولی حق میمونه. این دو تا از هم جداست. اگه انسان توبه کرد اون گناه پاک میشه، حالا چه گناه از حق الناس باشه چه از حق الله باشه، ولی حق باقی میمونه، هم حق الله باقی میمونه هم حق الناس باقی میمونه، باید حق ادا بشه. حالا اگه حق رو ادا نکرده، خب عرض کنم که از اعمال صالح خودش میگیرم میدم به اون صاحب حق که حقش ادا بشه، اگر نشد از گناهان اون میذارم به حساب این. در مورد غیبت و تهمت، اینها اگر توبه کرده باشه و غیبت به اون غیبت شونده نرسیده باشه، کافیه دیگه، چه دیگه به گردنش نیست. اینا سوال مطالب دیگه هست که باید من توضیح بدم، اجازه بدید ازش رد شم چون خیلی وقت گرفته میشه. به هر حال تو برزخ هم بلا عذاب هست و اونجا هم ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفر من حفر النيران، قبر یا باقی از باغهای بهشته یا گودالی از گودالهای جهنم. لطفاً در بیان درجات صبر اهل معرفت، صبر فی الله و صبر مع الله و صبر عن الله، چه درجاتی است؟ آیا انسان، یک انسان عام به این مقامات میرسد ولی اینکه مقامات عارفان را طی نکند؟ نه خیر، قطعاً باید او به لحاظ معرفتی باید به حدی از معرفت رسیده باشه که از خونم که توان این چیزها رو داشته باشه که به خاطر خدا، از طرف خدا و همراه خدا صبر داشته باشه. خب عرض کنم که بس ما صبر بود، من هم روایاتی در زمین صبر که در کتاب نیومده رو بعضی شبت میخونم خدمتون، بقیهش رو دیگه باز ازش طرف نظر میکنم. اولا عنایت داشته باشید که صبر که ما میگیم دعا دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی صبر عامه، یکی صبر خاصه. صبر عام خیلی از مباحث اخلاق در واقع میشه صبر. مثلا فرض کنید که صبر هنگام غضب میشه حلم، صبر در مقابل شهوت میشه عفت. صبر دیگه، صبر مثلا در مقابل فرض بفرمایید که دشمن، صبر در میدان جنگ چی میشه؟ شجاعت. مثلا ملاحظه میکنید که اکثر فضایل اخلاقی میشه چی؟ صبر میشه دیگه. این به معنای عامش شاید کم فضیلت اخلاقی ما پیدا بکنیم که عنوان صبر نداشته باشه. مثلا فرض کنید که صبر هنگام غضب و صبر در مقابل کظم قیظ اسمش چی میشه؟ حلم و بردباری، که ضدش غضب میشه. صبر بر سختی ها مثل عبادت ها، خب اینم میشه خود عبادت، ضدش میشه فسق، عبادت نکردن. این که انسان صبر در مقابل تجمل گرایی که الان شب عید هم موقعشه، که نتیجه چیه؟ زدش چی میشه؟ زهد میشه. یعنی در واقع خود همین صبر میشه زهد، زدش که میشه حرص. صبر در مقابل تجمل گرایی میشه چی؟ زهد. اگر انسان تجمل گرا نبود میشه زهد، اگر از اون طرف افتاد میشه حرص. همینطور وقتی انسان دقت میکنه میبینه که اصلا صبر در مقابل کتمان سر، که زیدش میشه افشای سر. به این معنی صبر یک معنی عام پیدا میکنه که خیلی از مباحث اخلاقی در همین تحت عنوان صبر میتونه دستبندی بشه. یه صبر هم معنای خاصشه، که صبر در مقابل مصیبته، که در قرآن اومده، در جای دیگه هم اومده که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چنان که در بعضی از روایات داریم که صبر سه تاست، صبر سه نوع که در کتاب اومده، در اربعین حدیث اومده. یک، صبر در مقابل مصیبت. دو، صبر در مقابل طاعت. و سه، صبر در مقابل گناه معصیت. معنای عامش همه مباحث اخلاقی میشن صبر، اکثر مباحث اخلاقی میشن صبر. به معنای خاصش نه، فقط همون صبر در مقابل مصیبت دیگه. خیلی که توصیهش بدیم همون سه تا صبر، مصیبت، طاعت و معصیت، این میشه صبر خاص دیگه. مثلا به حلم نمیگیم صبر، به عفت نمیگیم صبر، به سر نگهداری یا به زهد نمیگیم صبر، اونها جدا میکنیم. وگرنه در معنای عامش همه اونها میشه صبر. اولین بحثی که مطرح میکنیم راجع به اهمیت صبر، که خب ده ها روایت در زمین اهمیت صبر وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از این روایت رو مرحوم امام آورده تو اربعین حدیث، روایت از امام باقر که اینو ظاهرا خونده بودیم، روایتی در نهج البلاغه هست که عرض کنم که در نهج البلاغه روایت فراوانی هست، از جمله این که فرماید که ینزل الصبر، ینزل الصبر على قدر المصیبه، به میزان مصیبت صبر نازل میشه. و من ضرب على فخذه عند مصیبته حبط اجره. این در واقع یکی از مصادیق صبر رو نشون میده. حضرت فرمود که به میزان مصیبتی که بر انسان وارد میشه صبر هم از آسمان براش نازل میشه. حالا کسی زد رو زانوش، این اجرش از بین رفته، یعنی صبر نکرده. پس حد اقل، یعنی کمترین میزان صبر همینه که انسان بزنه رو زانوش. روشن شد مطلب؟ این در واقع دیگه از این پایین تر نداریم ما. یه وقت انسان مثلا جزا و فضا میکنه، یه وقت کفر میگه و همینطور، حد اقلش که بزنه رو زانوش، این اون اجر صبر رو از بین خواهد برد. باز از مولای متقیان نقل شده که فرمودن از صبر و صبران، صبر دو نوعه، صبر علی ما تکره و صبر علی ما تحب. یه وقت آنچه که انسان دوست نداره باید در مقابل صبر کنه. مثلا فرض کنید که تو خونه آقا بعضی از رفتارهاش خوشایند نیست، انسان در مقابل صبر میکنه، این میشه صبر علی ما تکره. یه وقتی که دوست داره که مثلا خانم دوست داره که با هم برن مسافرت، برن مثلا فرض کنید که خونه اقوامش، ولی شوهر حاضر نمیشه، این میشه چی؟ صبر علی ما تحب. میخوام عرض کنم که صبر رو میشه به صورت‌های گوناگون تقسیم کرد، با نگاه‌های مختلف از زوایای مختلف میشه اقسام مختلفی برای صبر در نظر گرفت. اینجا ملازم فرمایید که صبر در مقابل مکروهات، صبر در مقابل محبوب‌ها. در محبوب‌ها انسان از محبوب بگذره، در مکروهات چیکار کنه؟ تحمل کنه، این میشه صبر. لا یرجون احد منکم الا ربه، یک جز به پروردگار خودتون امید نداشته باشید، فقط به خداوند امیدوار باشید. دو ولا یخافن الا ذنبه، انسان از هیچ کس نترسه مگر از چی؟ از گناه خودش بترسه. سه ولا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم، حیا نکنه، شرم نکنه کسی از شما اگر چیزی رو نمیدونه ازش میپرسن بگه نمیدونم. اگر ازش چیزی رو پرسیدن که نمیدونه حیا نکنه بگه من بعده که بگم نمیدونم، بگه نمیدونم. و چقدر نمیدونم لذت بخش انسان اگه بخواد به جاش بگه. لا ادری چیه؟ نصف علم. ولا یستحین احدن اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه. و نکته بعد این که کسی اگر چیزی نمیداند از یاد گرفتنش حیا نکنه، نگه بعدش ما بخوایم بگیم اینو بلد نیستیم یاد بگیریم، خب چه اشکال داره، انسان چیزی بلد نیست و از دیگران یاد میگیره. بعد در جمله پنجم فرمود و علیکم بالصبر، بر شما باد صبر، فان الصبر من الايمان کر رأس من الجسد، صبر رابطش با ایمان مثل سر نسبت به بدن. ولا خیر فی جسد لا رأس معه، جسدی که سر نداشته باشه خیلی درش نیست. ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که درش صبر نباشه چی؟ خیلی توش نیست، فایده نداره ایمانی که صبر همراهش نباشه. خب چند تا سوال وجود داره اینجا، من سوال ها رو اول مطرح میکنم بعد هم بعضی از روایات که میخونم دیگه خودتون پاسخ این سوال ها رو از لابلا این روایات خواهید یافت. یک سوال راجع به اهمیت صبره که خب جلسه پیش گفتیم، الان هم روایات رو خوندیم، باز هم خواهیم خوند اهمیت و ضرورت صبره. یک سوال راجع به اقسام صبره که هفته پیش بعضی از روایات رو خوندیم و الان هم بحث نسبتاً طولانی داشتیم راجع به انواع صبر. یک مطلب راجع به درجات و مراتب صبر که هم به جنس اون چیزی که انسان باید دربارش صبر کنه بستگی داره، هم به فرد صبر کننده. یه وقت میگیم که از صبر مثلا ثلاثه، صبر سه تاست. صبر در مصیبت پایین‌ترین درجه صبره، صبر در طاعت یک درجه بالاتره، صبر در معصیت چی؟ بالاتره. این در مراتب صبر میشه از حیث خود موضوعی که انسان باید در روش صبر کنه. یه وقت نه، همون صبر در مصیبت رو براش درجاتی ما تعریف میکنیم. مثلا فرض کنید که صبر امام حسین در قیاس با صبر مثلا ابوالفضل عباس، ابوالفضل در قیاس مثلا فرض کنید که با حبیب بن مظاهر، حبیب مثلا فرض کنید در قیاس با مسلم بن اوسجه، همینطور میاد تا میرسه به نفر آخر. خب اینا صبرشون با هم فرق میکرد، صبر امام حسین کجا و صبر بقیه کجا. خب بقیه صبر کردن، مردونه هم صبر کردن، منتها در حد خودشون. جو نبود که مثلا حبیب دیگه زن و بچه و نمیدونم این مصیبت این چیزا رو که نداشت که، فقط خودش اونم در دوران پیری گرچه صبر کرد، اما صبر او کجا و صبر امام حسین کجا. گاهی هم میشه مصیبت یکی باشه اما مراتب چی باشه فرق میکنه. تو برادر در نظر بگیرید، هر دو برادرشون شهید شده، خب اینا با هم خیلی فرق میکنن در صبر، در صبر کردن با هم فرق میکنن. این هم یک بحث مراتب صبر. خب یکی صبرش جمیله، یکی صبرش فقط صبر دیگه، جمیل نیست. یکی نه مرتبهش فرق میکنه، یکی وقتی که مصیبت براش پیش میاد شکر خدا رو انجام میده، یکی دیگه جزا و فزع نمیکنه و یکیشون جزا و فزع میکنن. این ستا با هم چه فرق دارن؟ اولی آخری اصلا صبر نکرد، اون دوتا صبر کردن، منتها یکی صبرش صبر جمیل بود، یکی صبر غیر جمیل بود، عادی بود. خب مطالب دیگه هم هست که تو در لابلای روایت مشخص میشه، توضیح میدم. یک بحث هم راجع به اینه که نشانه های انسان صبور چیه، نشانه های کسی که صبر میکنه چیه. از امام امیرون علیه السلام از پیامبر نقل شده که فرمود علامات و صابر فی ثلاث، در سه چیز میشه علامت صبر و صابر رو، انسان صابر رو دید. اولها ان لا یکسل، اول اینکه اهل کسالت و کسل شدن نیست. چون وقتی که انسان عرض کنم صبر نمی کنه، از اون چی که واقع میشه دچار کسالت میشه. و ثانیه الا یزجر، دچار از کنم که زجر و دلتنگی نمیشه. و ثالثه الا یشکو من ربه عز و جل، و سوم این که شکایت از پروردگارش نمی کنه. بعد حضرت توضیح دادن فرمودن لانه اذا کسله فقط ضیع الحق، وقتی دچار کسالت شد حق رو ضایع میکنه. و اذا زجر لم یعد شکر، وقتی که دچار دلتنگی شد حق شکر رو ادا نمیکنه. و اذا شکا من ربه عز و جل فقط عصا، وقتی از خدا شکایت کرد در واقع عصیان کرده، نافرمانی کرده. خب عرض کنم که حق رو ادا نمیکنه. حدیث دیگری باز از مولای متقیان هست که فرمودن ایها الناس علیکم بالصبر فانه لا دین لمن لا صبر له، کسی که صبر نداشته باشه دین نداره. و فرمود ان صبرت انک ان صبرت جرت علیک مقادیر و انت معجور، اگه صبر کنی مقدرات بر تو جاری میشه، قضا و قدر بر تو رخ میده و واقع میشه، در اون صورت تو معجور خواهی بود، عجز خواهی برد. و این جزعت جرت علیک المقادیر و انت معذور. اگه صبر نکنی باز اون چی باید اتفاق بیفته چیه؟ اتفاق افتاده، مقادیر بر تو وارد شده، در اون صورت تو گناه هم کردی خاطر بی صبری. خب راجع به اهمیت صبر اینجا رو زیاد هست، من ازش میگذرم، فقط برخی از مفاهیم صبر. نه تضرع به معنای دعاست، معنای بی صبری نیست. اونجا انسان وقتی که مصیبت که میاد از خدا میخواد که مصیبت برطرف بشه، دعا خلاف صبر نیست، بلکه خودش از مصادیق صبر و از مصادیق عبادت. اون صابرین فی البعصا و الضرا هم مراد اینه که شکایت نمیکنن و کفر نمیگن ولی دعا کی میکنن. اینجا در واقع قریب 30 تا روایت راجع به صبر، 30 تا آیه راجع به صبر اومده که در بین این آیات فقط من یکی از اون آیاتش که خیلی به نظرم مهم هست، این انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. خود توفی یعنی پروپیمان دادن، فرمایید که صابرون رو اجرشون رو پروپیمان میدن بدون اینکه حساب و کتابی داشته باشه. عرض کردم قریب اینجا 29 تا آیه رو راجع به صبر آورده شد، دیگه من از آیات صرف نظر کردم. آیه که خوندم آیه 10 سوره مبارکه زمر. امام صادق علیه السلام فرمودند ان العبد لا يكون له عند الله الدرجه لا يبلغها بعمله فيبتليه الله في جسده او يصاب بماله او يصاب في ولده يا ولده فان هو الصبر بلغه الله اياه. بنده پیش خدا درجه و مقامی داره که با عملش هرگز نمیتونه به اون مقام برسه. اگر 1000 سال عمر کنه همش عبادت کنه به اون مقام نمیرسه، نمیتونه برسه، با عمل نمیتونه برسه. خداوند او رو دچار یک بیماری میکنه در بدنش، یا مالش به مالش لطمه وارد میشه، یا فرزندش، و اگه صبر کرد به اون مقام میرسه، اون مقامی که با عمل اصلا بهش نمیرسید. خب یکی از سوالهایی که به نظرم خیلی سوال مهمی است اینه که ما چطور میتونیم به صبر برسیم؟ این راه‌های به دست آوردن صبر، راه‌های بردبار شدن. این سوال مهمی است که چطور میشه انسان به صبر برسه؟ ما چون قبلا مباحثی در این زمینه مطرح کرده بودیم در همین 40 حدیث تحت عنوان مباحث تربیتی، شاید 2-3 بار من مطلب رو گفتم تا حالا. حالا از خود خواهرام میپرسم، صبر به معنی یک مسئله تربیتی، ما میخوایم که به صبر و بردباری برسیم، هم صبور بشیم، چی کار باید بکنیم؟ چی؟ نظر عقیده رو تغییر بدیم. پس دو مرحله باید کار بکنیم. یک، در بعد نظری باید کار کنیم. چطور میشه در بعد نظری کار کرد؟ همین خوندن آیات و روایات و نمیدونم آثار صبر رو در جامعه، یعنی از طریق عقل از طریق آیات، روایات، وجدان، تحقیق در جامعه ببینیم کسانی که صبر کردن به کجا رسیدن، کسانی که صبر نکردن چی شدن. یعنی از سه راه، راه نقل، راه عقل، راه وجدان و تجربه، از این طریقه ها میتونیم، از این طرق میتونیم ما به اینجا برسیم که صبر مهمه، نظرمون نسبت به صبر کاملا تغییر بکنه. بله، به تا اعتاد. بله، درست. پس در مرحله اول باید بحث تو نظر باید دقت کرد که نظر عوض بشه، طوری بشه که صبر کاملا برای ما یک ضرورت بشه. در مرحله بعد باید در عمل، در عمل بهترین راه برای بردبار شدن تصبر هست، که انسان خودش رو وادار کنه به صبر کردن، تمرین صبر بکنه به اصطلاح. اول انسان باید شناگری رو یاد بگیره، انواع شناها با آب آشنا بشه، وزن مخصوص آب، وزن مخصوص انسان چی میشه، انسان اینا بس نظریست. اهمیت شنا، اسلام چی گفته، تجربه چی میگه، عقل چی میگه. حالا این همه خوند، کتاب خوند، دکتری شنا گرفت، شناگر شده یا نشده؟ نشده. کی شناگر میشه؟ تمرین کنه، تن به آب بسپارد، گاهی آب بخوره، گاهی از شلف شروع کنه، خلاصه اونجاست که انسان شناگر میشه. صبر هم اینجوریست، اول باید در نظر ما اطلاعات لازم رو کسب کنیم، نظرمون کاملا نسبت به صبر اون نظری بشه که خدا میخواد و حقیقت دارد. بعد در عمل باید انسان وارد تمرین بشه، هرچه تمرین بیشتر انسان قوی تر خواهد شد و تربیت اینجا حاصل میشه. پس بهترین راه برای عرض کنم که به دست آوردن صبر همون تصبر هست. روایت از حضرت علی علیه السلام اینجا داریم که اون نکته که من خدمتتون عرض کردم رو ثابت میکنه. حضرت فرمود که از شجاعت و صبر و ساعتن، شجاعت صبر، منتها صبر که یه ساعت، یا در فرمایش دیگه داره که از صبر و شجاعتون. خود صبر چیه؟ گفتیم صبر در مقابل دشمن میشه چی؟ شجاعت. اون انواع صبر که گفتیم اینجا هم بهش اشاره شده. عرض کنم که در فرمایش از امام کاظم علیه السلام به هشام داریم که فرمود که یا هشام، از صبر علی الوحده علامت قوت العقل. اگه انسان در تنهایی یا در جایی که دیگران همراهی نمی کنن باش صبر کرد و مقاومت کرد، دلیل بر اینه که قوت عقل داره، عقلش انقدر زیاده که در این حال که دیگران او رو همراهی نمی کنن اما او از میدان در نمیره. فرمود نشانه قوت عقل، علامت قوت قوت العقل. باز در وصیت امام امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام مجتبی علیه السلام داریم که فرمود و تصبر علی المکروه یعصم القلب. اگه انسان در مکروه تصبر داشته باشه، تصبر یعنی چه؟ خودشو به صبر وادار کند، این باعث میشه قلبش قوی بشه و قلبش حفظ بشه، قلبش محفوظ بمونه. محفوظ بمونه. خود اسمت منی در امان مانده، ولی اینجا ما قوت قلب معنا کردیم که درسته. خب روایت خیلی زیادی اینجا راجع به اهمیت صبر داره. مثلا از صبر و جنت من الفاقه، صبر سپری است در مقابل فاقد، یا مولای متقیان فرمودن از افضل العباده از صبر و سمت و انتظار الفرج. برترین عبادت ها چیه؟ سه چیزه: صبر، سکوت و انتظار فرج. باز فرمود از صبر و متیتون لا تکبو بل قناعت و سیفون لا ینبو. صبر مرکبی است که هرگز زمین نمیخوره و قناعت هم شمشیری است که هرگز کند نمیشه. باز فرمود من رکب مرکب صبر اهتدا الی میدان النصر، هر کس مرکب صبر رو سوار شد به میدان نصر و پیروزی هدایت خواهد شد. بقیه روایتش من میبینم غالبا راجع به اهمیت و آثار و برکات صبر که دیگه ازش میگذریم. مثلا از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود اذا کان یوم القیامه، روز قیامت که بشه گروه هایی گردن میکشن که از همه بالاترن و میان دم در بهشت، بهشون گفته میشه شما کی هستید؟ و یقولون نحن اهل صبر، میگن ما اهل صبریم. بهشون گفته میشه که الا ما صبرتم، بر چی صبر کردید؟ و یقولون کنا نصبر علی طاعت الله، میگن ما در طاعت خدا صبر کردیم. و نصبر علی معاصی الله، نسبت معاصی خدا گناهان صبر کردیم. فیقول الله عز و جل صدقو ادخلوهم الجنه، راست میگن ببرشون داخل بهشت. بعد ما فرمود وقوع قول الله عز و جل انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چرا ما بین آیه استناد کرد؟ خب همه وارد بهش میشن، اینجا چه خاصیتی بود که امام بدون حساب؟ اینها حساب و کتاب نبود، خوششون میان گردن میکشن دم در بهش قبل از اینکه حساب رسید تموم بشه. ها قیامت 50,000 سال گرفتاری داره، اینا صاف میرن دم در بهش، میگن شما کی هستید چیکارید؟ میگن ما صابران هستیم. میگن بر چی صبر میشردید؟ میگن بر طاعت خدا و معصیت خدا. خدا میگه راست میگن، بذار برن تو بهشت، اینا دیگه حسابی ندارن. یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بله خب اونم بر فرق صبر کردن جز صبورها محسوب میشن. خب دیگه من از این روایت صرف نظر میکنم، روایت غالبا در همون اهمیت صبر که مواردش رو خوندیم کافی باشه. یک حدیث هم از امام صادق علیه السلام برادر، حدیث جالبی است براتون میخونم. امام صادق علیه السلام فرمود که انا صبر، و شیعتنا اصبر منا. فرمود ما صابریم، صبر جمع صابره، یعنی صبر کننده ها. فرمود که ما صابریم، اما شیعیان ما از ما صابرترن. چطور میشه؟ بله روایت اینه که انا صبر و شیعتنا اصبر منا، ما صابران هستیم ولی شیعیان ما چی هن؟ از ما صابرترن. البته این صبر اگه صبر بخونیم، اگر صبر یا صبر بخونیم چون وقت من رو دیگه پیدم. بله اونا میدونند و صبر میکنند، ما چی؟ ادامه حدیث اینه که فرمود لعنا نصبرو علا ما نعلم و شیعتنا یصبرون علا ما لا یعلمون. ما میدونیم چه آثاری داره این صبر، میدونیم صبر ما رو به کجا میرسونه، صبر میکنیم، ولی شیعیان چی؟ با اینکه نمیدونن صبر میکنن. پس شیعیان ما از ما صابرترن و اصبرن از ما. البته شیعیان هم خودش حرف داره که حالا در رابطه با اقسام صبر من دستور باید بخونم براتون که از کنم که از امام باقر داریم که فرمود از صبر و صبران، صبرون علی البلا حسنون جمیل و افضل الصبرین الورع عن المحارم. صبر دو تاست، یکی صبر بر بلا، یکم صبر در مقابل اون چیزهای خوبیش به انسان میرسه. بالاترین صبرها امام باقر فرمودن صبر در مقابل محرمات، پرهیز از گناهانه. امام امیرالمومنین از قول پیامبر فرمودن که از صبر ثلاثه، صبر سه تاست، اولی و دومی. پیامبر فرمود، حضرت علی علیه السلام از قول پیامبر فرمودن که از صبر ثلاثه، صبر سه تاست، صبر علی عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. صبر در مقابل مصیبت، صبر در مقابل طاعت و صبر بر معصیت، از معصیت. فمن صبر علی المصیبه حتی یردها به حسن عزائها کتب الله له 300 درجه ما بین درجه الى درجه کما بین السماء الى الارض. هر کس بر مصیبتی صبر کند خداوند که طوری که اون عزاش به خوبی برگزار بشه، یعنی دیگه جزا و فضای دنبالش نباشه، خداوند 300 درجه براش می‌نویسه که بین هر درجه‌ای از این درجه تا درجه بعدی هم 300 درجه، هر درجه ایشون فاصلش بین زمین تا آسمانه، یعنی 300 درجه هر درجه ایش بین زمین تا آسمان فاصلش. و من صبر علی الطاعه، اگه کسی بخواد بر طاعت صبر کنه، کتب الله له 600 درجه ما بین درجه الی درجه کما بین تخوم الارض الی العرش. اگه کسی بر طاعت صبر کنه خداوند 600 درجه براش مقرر میکنه که بین هر درجه، بین هر دو درجه فاصله بین اون اعماق زمین تا عرش الهی فاصله شه. اونجا بین زمین تا آسمان بود، اینجا چیه؟ اعماق زمین تا عرش الهی. و من صبر علی المعصیه کتب الله له 900 درجه ما بین درجه الى درجه کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش. هر کس بر مصیبت صبر کنه، بر معصیت صبر کنه، خداوند 900 درجه بهش میده که بین هر درجه تا درجه دیگه از اعماق زمین تا بعد از عرش، نه تا عرش، تا انتهای عرش. اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این که از این روایت برمیاد که درجات صبر، مراتب صبر، چون یه بحثی است بین علما که بعضی میگن که صبر بر طاعت در مقامش بالاتر از صبر بر معصیته. از این روایت برمیاد که اینجوری نیست. درجات صبر به این شکلی که اول صبر بر مصیبت، دوم صبر بر طاعت، سوم چیه؟ چون فرمود که بر مصیبت 900 درجه، بر معصیت 900 درجه داده میشه، درجاش هم بیشتر از اون درجات طاعته که اونجا 600 تا بود، اینجا چی شد؟ پس اون بحثی که علما مطرح کردن، علما اخلاق مطرح کردن، به نظر ما جایی نداره با این گونه روایت. حالا یکی هم نیست، روایت دیگه هم در این زمینه داریم. با این گونه روایت مسئله روشن میشه که نه، درجات به همین شکل: اول مصیبت، دوم طاعت، سوم معصیت. نکته دوم این که این درجات که حالا گفته اولیش 300 درجه، بعد 600 درجه، بعد 900 درجه، در واقع مراد درجات مادی نیست، درجات معنوی است. و طبعا اون درجات هم اگر مثال زده و گفته بین زمین تا آسمان از باب تقریب به ذهنه، نه اینکه واقعا هیچ این درجاتی باشه، چون بحث مقام معنوی است. چون که در قرآن هم داریم که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، دو قاب قوس یا چی؟ کمتر از دو قاب قوس. خب معلومه که خدا جایی نیست که بخواد پیامبر رفته باشه نزدیکیاش بعد گفته باشه من انقدر نزدیک شدم که مثلا فرض کن 100 متر فاصله بود، 20 متر فاصله بود، 10 متر، نه. اینجا مقام همون مراد مقام معنوی است که انسان به اونجاها میرسه. نکات دیگه هم تو این حدیث هست که ازش صرف نظر میکنم. خب من از این بحثا دیگه گذشتم و روایت دیگه هست که ازش صرف نظر میکنم. یک بحثی راجع به صبر در منزل میخوام داشته باشم. البته این بحث مفصلی میخواد. من امروز هم در یکی از حوزه های همین تهران بحثم راجع به حقوق و تکالیف زن هست که خب قاعدتا اونجا حرفای دیگه خواهیم داشت، مخصوصا که جلسه هماندیشی هم هست و سوال جواب هم هست. حالا اگر شد و تونستیم ما از اونجا چیزی بگیریم، سی دی یا چیزی، شاید بعدها انشاءالله به شما دادم. به هر حال این بحث مفصل میخواد، شاید مثلا 10 جلسه وقت بخواد این مسئله کاملا حل بشه. اما در حدی که به درد این جلسه بخوره من چند تا روایت میخونم، خیلی هم روایت توضیح نمیدم. اینا داشته باشید که چند نکته مقدماتی باید اول بگم. نکته اول این که چون اینجا شما خانم ها هستید من این روایت رو میخونم، اگر آقایون بودن چیز دیگه میخوندم، چون از اون طرف هم داریم روایتش رو. نکته دوم این که ما نگاهمون میخواد به از کنم زندگی نگاه اسلامی باشه، نگاه قرآنی باشه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، نه با این نگاه میخوایم بخونیم، وگرنه خب اگه بخواد نگاه ماتریالیستی باشه خب این حرف اصلا معنا نداره. جام تو که اشاره کردم بحث یک شرکتی است که دو نفر با هم شریک شدن، طبعا باید هر کس به اندازه‌ای که تعهد کرده کار کنه و اگه هم تخلف کرد خب طبیعی است که تخلف کرده و دیگه شرکت به هم میخوره. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که ما اون بحث فمینیسم که متاسفانه تو جامعه ما هم الان هست و خیلی هم پررنگه، اون رو قبول نداریم. یعنی واقع اینه که زن و مرد از حیث زن و مرد بودن با هم فرق میکنن، گرچه از حیث انسانیت با هم فرق نمیکنن. چرا؟ این اکرم کنند الله اتقاکم. سوال رو تکرار میکنم، گفتم که زن و مرد از حیث انسانیت با هم فرق ندارن، گرچه حقیقت اینه که به لحاظ جسمانی با هم فرق میکنن، یکی زنی که مرد وظیفه‌ش از نظر اسلام فرق میکنه، هر کدام در راستای اون هویتی که دارن، خصوصیتی که دارن، شاکله جسمی و روحی که دارن، اسلام بر اساس همون براشون حقوق و تکالیف تعیین کرده. در جامعه غرب اینجوری نیست، میخوان که بگن که اینها با هم فرق ندارن و میخوان که بگن، با این حرفش میخوان بگن ما به زنها خدمت کردیم که گفتیم زن و مرد با هم مساویان. اگر ما گفتیم که کامیون با سواری با هم مساویان، به سواری خدمت کردیم؟ نه خیر، سواری در هم شکستیم. سواری برای یه چیز درست شده، کامیون چی؟ قیمتشون هم یکیه، هر دو مثلا فرضون 50 میلیون قیمتشونه، اما اینا با هم فرق دارن. غرب میگه نه، میگه شما زدید تو سر سواری، میگید که سواری نمیتونه کار کامیون انجام بده، نمیتونه انجام بده. خب نتیجه میشه که الان هست تو غرب، شما که اوش خبر دارید که کار با کجا کشیده. ما نگاهمون این نگاه نیست. سوال من این بود که گفتم به لحاظ انسانیت اینها با هم فرقی ندارن، چرا؟ بله. خیلی خواهر رفتم بالا بالا بیام پایین تر. چون انسانیت نه زن نه مرد، انسانیت تذکیر و تأنیث بر نمی داره. این نر و ماده بودن به چی انسان مربوط میشه؟ به حیوانیت انسان مربوط میشه، نه انسانیتش. انسان از اون لحاظ که حیوان است نر و ماده پیدا میکند، از اون لحاظ که انسان است چی؟ نه دیگه، نفس ناطقی که مجرد دیگه، مجرد که نر و ماده نداره که. نفس انسان که اون نفس ناطقی انسان باشه مجرده، نه مرد است نه زن. پس این مرد و زن از کجا پیدا میشه؟ از جسم انسان، از حیوانیت انسان پیدا میشه. پس انسانیت انسان زن و مرد بر نمیداره، اونم که معیار فضیلت انسانیت است یا حیوانیت. اینا دو تا چهار تا ها، از دو تا چهار تا هم روشن‌تره و متأسفانه همین دو تا چهار تا رو خیلی ما نمیفهمیم. انسان انسان است نه حیوان، بدیهیه دیگه. خب همه میفهمن که انسان با حیوان فرق داره و انسانیت هم نر و ماده بر نمیداره، اینم خوب بدیهی است. اما همین بدیهیات رو ما توجه نداریم. این هم یک مقدمه که اینو باید توجه کرد. اگر تقسیم کاری هست، اگر تفاوتهایی هست که هست، کسی بخواد انکار بکنه بدیهیات رو انکار کرده، نه به خاطر اینه که بخواد یکی رو مثلا خداوند، یکی پسر خالش بشه، یکی نباشه. مثلا مردها پسر خاله خدا هستن، زنها نیستن مثلا فرض کنید. نه اینجوری نیست. از نظر خداوند متعال آنچه که انسان رو معرفی میکنه به عنوان خلیفه خدا انسان بودنشه، نه زن بودن نه مرد بودن. ولذا زنهایی داریم که در مقام انسانیت از خیلی از مردها، بلکه از اکثر قریب به اتفاق مردها بالاترن. حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام انسانیت، در مقام ولایت خداوند متعال به جایی رسیده که جز شوهرش و پدرش هیچ کس به او نرسید در عالم. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی بن ابی طالب و خلق نمی شد، فاطمه زهرا کفوی نمی داشت، همسری نداشت، من آدم و من دونه. از آدم بگیرید برید پایین، همه بشریت، البته شوهرش و شوهرش که تو همین روایت هست که اگر نبود، پدرش هم که خب حسابش جداست، تخصصا خارجه. از این دو تا گذشته دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها کفی نمی داشت. خب این انسان دیگه، این زن دیگه، زن به اینجا رسیده که امام زمان علیه السلام که تا الان بیش از 1180 سال چکار کرده؟ خدا رو عبادت کرده دیگه، شب و روز داره عبادت میکنه. میگه ان لی فبنت رسول الله اسوه حسنه، الگوی من کیه؟ اسوه حسنه من حضرت زهراست. امام زمان میگه اسوه حسنه من حضرت زهراست. اون روایتی که از امام عسکری نقل شده که ما حجت خدا بر مردمیم و فاطمه زهرا حجت خدا بر ماست. این خیلی حرف بزرگی است. به هر حال زن میتونه به اینجاها برسه. چرا؟ چون فرقی نمیکنه، اون چیزی که هست انسانیت و در انسانیت هم تفاوتی نیست. خب این مقدماتی گفتم برای دخل دفع دخل مقدر بود که عرض کنم که راجب این که بهترین زنها کیا هستن، اینجا روایتی هست که به درد بحث ما نمیخوره. عرض کنم که نه دیگه، اینا چون به درد بحث ما نمیخوره، اونا اون چی به درد بحث امروز میخوره میخوام بخونم براتون. مثلا این که حالا تو خونه چه رفتار بکنم با شوهرشون، چه رفتار بکنم، موضوع بحث ما نیست. عرض کنم که بعضی از این روایات که باید تو جامعه پیاده بشه به نظرم جاش خالیس اب نداره. امام باقر الاسلام فرمودن اذا تزوج الرجل المرأه لجمالها او لمالها وکل یا وکل الى ذلک و اذا تزوجها لدینها رزقه الله المال والجمال. اگه کسی با خانمی به خاطر مالش یا به خاطر جمالش ازدواج کرد، واگذار میشه به هم مال و جمال، هیچ کدامش هم پایدار. اما اگه به خاطر دینش باش ازدواج کرد، خداوند هم مال روزیش میکنه هم چی؟ جمال. و جالب این که خب حالا این خانم جمال ممکن نداشته باشه، میگه نه خدا جمال روزیش میکنه. یعنی همین خانم زیبا میشه، یعنی چهرش عوض میشه؟ نه، زیبایی چون نسبیه دیگه. اون زیبایی هم که ما خیال میکنیم زیبایی است، ممکن یک هفته یا دو هفته باشه. شبیه این رو باز از امام باقر داریم که فرمود حدثنی جابر بن عبدالله ان النبی قال من تزوج امرأة لمالها وکله الله الیه و من تزوجها لجمالها رعا فیها ما یکره ما یکره و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک. پیغمبر فرمود اگه کسی خانمی به خاطر مالش باش ازدواج کرد، خدا واگذارش میکنه به همون مال، چیزی براش باقی نمیمون. اگر به خاطر جمالش ازدواج کرد، در اون خانم چیزهایی میبینی که ازش بدش میاد، باعث کراهتش میشه. اما اگه به خاطر دینش باش ازدواج کرد، خدا همه اینها رو جمع میکنه براش، هم مال رو جمع میکنه براش، هم چی؟ جمال رو. این معیارها کاش در جامعه ما الان پیاده میشد که متاسفانه نیست. روایت در این زمینه خیلی زیاد هست، اما اون که عرض کنم که من میخواستم بخونم اینه که ها من اصلا رفتم جای دیگه باید یه فصل دیگه داشتم میخوندم برات. شخصی بعد خدمت پیامبر این حدیث من براتون خونده بودم، حالا متن حدیث میخونم. وسائل شیعه جلد 20 صفحه 32 باب 6 حدیث 16. جا رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مردی مد خدمت پیامبر، فقال ان لی زوجتون اذا دخلت تلقتنی، وقتی وارد منزل میشم میاد به ملاقاتم، و اذا خرجت شیعتنی، وقتی میخوام خارج بشم چیه؟ مشایعتم میکنه، و اذا رأتنی مهمومن قالت لی، وقتی میبینی که قصه دار هستم میگه ما یهمک، چرا قصه میخوری؟ ان کنت تهتم لرزقک فقط تکفل لک به غیرک، اگه به خاطر روزی قصه میخوری دیگری تکفل کرده. کی تکفل کرده؟ خدا داشته بود. و ان کنت تهتم به امر آخرتک فزادک الله حما، اگه برای آخرت قصه میخوری چیه؟ خدا قصتو زیاد کنه، که البته کسی برای آخرتش قصه نمیخوره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله امالا، خداوند کارگزارانی دارد. کارگزاران خدا کی هستن؟ فرشتگان کارگزاران خدا هستن. و هاذه من اماله، این خانم چیه؟ از امال خداست. لها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید رو داره. دیگه اینجا نیست که این آقا کی بود و چی بود و اینا مطرح نیست، این معنی صبره. حدیث رو بخونیم بار دیگه یا ترجمهشو بگم؟ مردی اومد خدمت پیامبر، گفت همسری دارم که وقتی وارد خونه میشم میاد به ملاقاتم، میاد به استقبالم، وقتی خارج میشم منو بدرقه میکنه. وقتی میونه قصه دارم میگه برای چی قصه میخوری؟ اگه برای روزی قصه میخوری، برای روزی خود قصه میخوری، چه دیگری کفالت کرده، تکفل کرده. اگه برای آخرتت قصه دار هستی، خدا قصه تو بیفزاید. پیغمبر فرمود ان لله امالا، خداوند کارگزارانی دارد. هاذه من اماله، این خانم از امال خداست، از کارگزاران خداست. لها نصف اجر شهید، این خانم نصف اجر شهید داره. خب من روایتی که راجع به آقایون هستم توش اشاره کردم به هم حذف میکنم و واردش نمیشم، چون به درد شما نمیخوره جز این که بخواد مشکلی ایجاد کنه. پیغمبر فرمودن قال نبی صلی الله علیه و سلم من اللهم صلی علی محمد و آله، من کان له امرأتن توزیح، کسی خانمی داشته باشه اون خانم او رو اذیت میکنه، لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتا من عملها. خداوند نه نماز رو قبول میکنه نه هیچ حسنه دیگه رو از اون خانم قبول میکنه، حتی تو اینه و ترزیه، تا اینکه همکاری کنه با شوهرش و او رو راضی بکنه. و ان صامت الدهر و قامت، اگرچه همه روزگار یعنی بنزه همه دنیا عمر کنه، همش هم روزه باشه و در حال نماز، کل ایام روز رو ایام دهر رو روزه باشد و نماز بخواند، و اعتقد رقاب همه بنده ها رو آزاد کنه، و انفقت الاموال فی سبیل الله، مالهای زیادی هم در راه خدا انفاق کرده باشه، در این حال و کانت اول من ترد النار، این خانم اولین کسی که وارد جهنم میشه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی الرجل مثل ذلک الوزر و العذاب اذا کان لها موزیا ظالما، همین عذاب برای مرد هم هست اگر چی باشه خانم اذیتش کنه و نسبت به خانم ظلم کنه. اینا داشت باشید، اینها جاش تو جامعه ما خالی است. ما خیال میکنیم، من الان خانم های زیاد میشناسم، گاهی هم بهشون میگم که این کاری که شما مثلا فرض کن که هر روزی 5 تا روزه میره، 5 تا مجلس روزه میره، بعد یه مسئله کوچیکی پیش میاد میبینه همه به هم ریخت، میگم پس شما چی یاد گرفتید، چیکار کردید، چه تأثیری گذاشته؟ نماز میخونیم، خب باید خون، روزه میگیریم باید گرفت، اما تو خونه خیلی راحت همه اینها رو به باد میدیم. چون نگاه ببینید، پیامبر میفرماید که همه عبادت های دنیا رو انجام داده باشه، صامت الدهر میدونی یعنی چه؟ یعنی همه روزگار رو روزه بوده، و قامت همه ایام رو با نماز سپری کرده، همه اموال در راه خدا انفاق کرده، همه بنده ها رو آزاد کرده، در این حال هیچ فایده نداره، این اولین کسی که وارد جهنم میشه. این همین مسئله برای مردم هست. حالا شما اینا رو ببینید تو خانواده های ما چه خبره، چقدر آقایون ظلم میکنن، چقدر اذیت میکنن، چقدر خانم ها ظلم میکنن. ادامه حدیث هم بخونم براتون، هرچند بیشتر برای آقایون هست، اب نداره، حالا نصف خونی برش هم میخونیم. و من صبره علی سوء خلق امرأتهی و احتسبه اعطاه الله له بكل مرة يصبر عليها مثل الثواب من الثواب مثل ما اعطی ایوب على بلائه. اگر آقایی بر بد اخلاقی خانمش صبر کنه و بذاره به حساب خدا، احتسبه یعنی چه؟ به حساب خدا بذاره. اعطاه الله، خداوند به ازه هر بار که صبر میکنه مثل ثواب ایوب رو بهش ثواب میده. ایوب میدید که چقدر صبر کرد بر بلاهایی که برش فرمود که لهو به کل مرتن یسبر علیها مثل من از ثواب مثل ما اوتی ایوب علا بلائه، و کان علیها من الوزر فی کل یومن و لیلتن مثل رمل عالج. برای اون خانم هم از گناه در هر روز و شبی مثل ریگهای بیابان گناه نوشته میشه. من متن رو دارم میخونم، ما هیچ کم و زیادش نمیم. و کان علیها، علیها یعنی بر کی؟ خانمش این آقا رو اذیت میکنه. من الوز فی کل یوم و لیلتن مثل رمل عالج، مثل ریگهای بیابان. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَعْتَبَهُ یا تُعِينَهُ وَقَبْلَ أَنْ يَرْضَى عَنْهَا حُشِرَتْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَنْكُوسَةٌ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. اگه این خانم قبل از این که کمک کنه به آقاش یا اینکه او رو راضی خوشنود بکنه از دنیا بره، در قیامت طوری واژگون محشور، منکوس یعنی واژگون، واژگون من محشور میشه همراه منافقین و در درک اسفل جهنم خواهد بود. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و من کانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله و شقت عليه و حملت ما لم يقدر عليه لم يقبل الله حسنة تتقى بها النار و غضب الله عليه ما دامت كذلك. این حدیث از وسایل شیعه بود و عقاب الاعمال و در احادیث دیگه هم وارد شده. من ادامه حدیث رو هم ترجمه کنم براتون. کسی اگر خانمی داشته باشه که موافق نباشه با آقا، یعنی همراهی نکنه باش و بر اون چی که آقا پوزی شده صبر نکنه، ولم تصبر الا ما رزق الله. حالا آقا حقوقش همینه دیگه، زحمتشو میکشه، تلاششو میکنه، همینه، بیشتر از این دیگه خدا من روزیش نکرده. اگر صبر نکنه و برش سخت بگیره و شقت علیه، سخت گیری کنه برش، و حملت و مالم یقدر علیه، آنچه که توان ندارش کار کنه برش تحمیل بکنه. ما فلان مبلو میخواییم، ما فلان چیزو میخواییم، خب نمیتونه، این دیگه بیشتر از این در توانش نیست. اگر چنین باشه، لم یقبل الله لها حسنتن، خدا ازش حسنی رو قبول نخواهد کرد. هم خارج از موضوع. نه اون دیگه تو این موضوع اینجا دقت کردید که میگه دیگه زورش بیشتر از اون نمیرسه. لم تصبر الا ما رزقه الله، روزیش بیشتر از این نیست. و حملت و مالم یقدر علیه، تحمیل میکنه برش چیو؟ آنچه که تحملش رو نداره. اگر اونش که تحمل داره، البته اونم نباید باعث ناراحتی بشه، ولی خب حالا عرض کنم که روایت فراوانی راجع به مراعات حق همسر، مخصوصا خانم ها هست. من فقط یکیش براتون میخونم که امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوصانی جبرئیل بالمرأه حتی ظننتو انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه. انقدر جبرئیل راجع به خانم سفارش کرد، انقدر سفارش کرد که من فکر کردم دیگه اصلا نمیشه که انسان از خانمی جدا بشه مگر اینکه بخواد یک فاحشه مبینه داشته باشه. روایت دیگه هم داریم که انقدر در این زمینه، یا مثلا پیامبر فرمود ملعونون من زیع من یعول، ملعون است کسی که عیال خودش رو چکار کنه؟ ضایع کنه، حقشون رو ادا نکنه. باز پیامبر فرمود خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی هستن که چی باشن؟ برای اهلش بهتر باشن و من از همه شما برای اهل خودم بهترم. خب عرض کنم که امام صادق علیه السلام فرمودن کدومی که از پیامبر انقدر سفارش خانم ها رو میکرد که من گمان کردم که دیگه حق طلاق زن کلن گرفته شده، دیگه نمیشه زن طلاق، مگه اینکه بخواد یک فاحشه آشکار انجام بده، مثلا بخواد روسبی بشه که اون وقت بشه طلاقش داد. از کنم که حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام فرماید که الامرأة الصالحه خیرون من الف رجل غیر صالح، یک خانم صالح از هزار مرد ناصالح بهتر است.